بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وانس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين بالغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى في عز الصغر وفي كل
خم شده از هجر قدامت تو آری دیدار جمال تو خمیده در زمان مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه حوزه علمیه قم 400 طلبه داشت. زمستانی هوا خیلی سرد شده بود، طلاب بر شیخ مراجعه کردن. گفتن هوا خیلی سرده، نیاز به عبای زمستانی داریم. آج شیخ فرمودن جز مایه توکل به خدا چیزی در دست ندارم. عالم ربانی مرحوم شیخ محمد تقی بافقی علی الله مقام نشسته بودن، به شیخ عرض کردن اگر اجازه بدی من میرم جمع کردن حواله 400 عبا برا طلاب از ولی اصل میگیرم. اینا سربازان حجت ابن الحسن. شب جمعه اومد مسجد جمع کرد، شب و بیتوته کرد در مسجد. خوشان کس که دارد با تو پیوند، خوشان دل که دارد با تو راهی. صبح جمعه برگشت به مرحوم شیخ عرض کرد، مولای ما فرمودن صبح شب به حواله عبا میرسه. صبح شنبه شد نشسته بودن، یکی از تجار تهران از در وارد شد، دست شیخ و بوسید، از کرد دیروز حاجتی داشتم، به یوسف زهرا عرض کردم اگه گره کارم وا کنی برای همه سربازاد عبا هدیه میدم. مرحوم بافقی فرمودن اینم حواله ای که مولای ما فرمودم. گفتم چشمم، گفت براهش میدار. گفتم جگرم، گفت فراهش میدار. گفتم که دلم، گفت چه چیزی در آمون. گفتم غم تو، گفت نگاهش میدار. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی عنایت کنید. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم بود. تاریخچه اخلاق عرض شد، تعریف علم اخلاق عرض شد، نخستین صفت رذیله‌ای که علمای علم اخلاق آن را ام الفساد می نامند صفت زشت تکبر است که در پیرامونش بیاناتی عرض کردیم. علمای علم اخلاق می فرمایند کبر سه قسم است: یکی کبر در مقابل خدا، مثل کبر فرعون، نمرود، کبر شیطان در مقابل حضرت حق ابا و استکبر و کان من الکافرین، یکی کبر انسانهای غافل در مقابل انبیا که بیاناتی عرض شد، سوم کبر در مقابل بندگان خدا. عرض کردیم ملا محسن فیض کاشانی علی الله مقامه الشریف در کتاب حقایق خیش می فرماید انگیزه کبر 7 چیز است: یکی علم، دیگری عمل، که دیشب مقداری در پیرامون این دو موضوع بیاناتی عرض شد. علم اگر توأم با عمل نباشد عامل کبر است. آفت علم دو چیز است: یکی کبر، دیگری حسد، که در روایت هم دارد والعلماء بالحسد، خدا علما را به وسیله حسد امتحان می فرماید. بزرگان اهل دقت بودند مبادا علمشون براشون ایجاد کبر کند، که اگر بخوایم در این باب صحبت کنیم صحبت به درازا می کشد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر اثر تواضع و بزرگواری آیت الله حجت کوه کمری رضوان الله تعالی علیه شیخ انصاری شد. آیت الله حجت کوه کمری در نجف در آستانه مرجعیت تامه بودند، در مسجد هندی نجف درس می فرمودند. یه روز زودتر اومدن درس، کاری داشتن، رفتن کارشون رو انجام دادن، زودتر اومدن مسجد. شاگردان نیامده بودن، دید که کنار مسجد هندی شیخی نشسته جورید موی و دو شاگرد داره، قوانین میرزای قمی رو در اصول فقه داره برای اون دوتا تدریس میکنه. گوشتاد دید انصافاً این شیخ خیلی فاضله. فردا تعمدن زودتر اومد، را پشت ستونی مخفی شد، از اول تا آخر درس رو کاملاً گوشتاد. دید یک بحر مواجی است این شیخ غریب. شاگردان آمدن، آیت الله حجت نشست بر عرشه منبر، به طلاب گفت امروز برای شما یک حرف نو دارم. طلاب گوشاشون نوتیس کردن حرف نوی استاد چیست. فرمود حرف من اینه: شیخی اون گوشه نشسته، نه اسمشو میدونم نه رسمشو، دو روزه اومدم بر حسب اتفاق درسشو گوش دادم، میدم او اعلم است، حق این همه ما بریم شاگرد او بشیم. از منبر اومد پایین، شاگردا هم پشت سرش. اومد گوشه مسجد هندی، زانو زد جلو شیخ نشست، گفت اسمت چی آقا؟ گفت شیخ مرتضی. گفت فامیلت چیه؟ گفت به هم میگن انصاری. گفت اهل کجایی؟ گفت اهل دسفولم. گفت دو روز اومدم درس تو بر حسب اتفاق گوش دادم، تو به من میچربی، خوش برو اون بالا بشین، ما همه شاگرد تو بشیم. یه چیزی میخونیم، یه چیزی میگیم، نوعا ما هم دیگر رو قبول نداریم. خوش به حال اون انسانی که علمش او را متکبر نکنه. از اونجا شیخ انصاری شهرت پیدا کرد که یه شیخ دسفولی بلند شده آمده نجف، آیت الله حجت در محضر او زانو زد، شیخ مرتضی انصاری شد. علم تولید کبر می کند اگر توأم با عمل نباشد. سومین انگیزه کبر می فرمایند نسب و حسب عالی. در خانه پیغمبر رو فردی کوبی، حضرت فرمودن کیست؟ گفت منم، پسر فلانی، پسر فلانی، پسر فلانی، تا نه پشتشو تفاخرن شمو. پیغمبر از پشت در فرمود با صدای بلند بدان تو دهمی اونها هستی که با اجدادت در آتش جهنمی. استخوان پوسیده چه تکبری برای تو آورده. گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را جهاز. بعضی ها توقع اکرام و احترام دارن به خاطر این که مثلا من پدر بزرگم فلان کس. استخوان پوسیده نباید برای تو ایجاد کبر بکند که تو سر مردم تفاخر داشته باش. در روایت شریف داره ابوذر در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با مرد سیاه پوستی بحثشون شد. یه لحظه ابوذر عصبانی شد، گفت یبن السودا، پسر زن سیاه، یعنی تو کسی هستی که مادر زن سیاه پوستی بود. پیغمبر عصبانی شدن فرمودن مه یا ابوذر، مه یا ابوذر، آرام باش، آرام باش، کسی که مادرش سفید پوست است بر کسی که سیاه پوست است تفاخری ندارد. ابوذر شرمنده شد، برای اینکه نفسش رو تربیت کنه بلند شد، صورتش رو گذاشت رو زمین داغ حجاز. اون مرد سیاه پوست گفت این پاها تو روی صورت من بمال، برای اینکه نفس من تربیت بشود. دیگه کسی رو به خاطر رنگ صورتش شماتت و ملامت و سرزنش نکنم. این افکار غلط تو ماها هم هست. به زنش اهانت میکنه، دهاتی هستی، حالا اومدی تهرون برای خودت آدم شدی، بابای تو بقال بوده، بابای تو سیبزمینی فروش بوده، بابای تو چقال بوده، منم که پدرم فلان بوده، منم که مادرم فلان بوده. حسب و نسب قیامت نمی خرن. اشتباه نکنید. حتی عرض میکنم بنی زهرا سلسله جلیله سادات که مردم اونها رو احترام و اکرامشون میکنن باید خیلی مراقب باشه. برادر امام رضا علیه السلام نشسته بود تفاخر میکرد، ما چنینی، ما چنانی، ما سیدی، ما کذا و بکذا. امام رضا علیه السلام به داداشش گفت تو هم که مثل بقالای کوفه معرکه گرفته، چی میگی؟ اگر بنا باشد پدرت موسی بن جعفر علیه السلام با اون عبادتها برود به بهشت و کسی هم بخواد بدون عمل صالح به بهشت برود، عدالت خدا چی شده؟ بعد حضرت فرمود لمحسننا کفلانه من العجر و لمسیئنا کفلانه من العذاب. فرمودن که نیکوکار منسوب به ما اهل بیت دوتا اجر بهش میدن، یکی به خاطر عمل صالحش، یکی اینکه آبروی اجداد طاهرینش رو حفظ کرد. اما اگر گناهکار باشه دوتا عذابش میکنن، یکی به خاطر عملش، عمل بدش، دوم به خاطری که آبروی اجدادش رو حفظ نکرد. مردم وظیفه دارن سادات رو اکرام کنن، سادات نباید تفاخر به مردم بفروشن. سید همسرش رو بزند، بعد به همسرش بگه هر که با آل علی در افتاد ور افتاد. این چه سیدی که آبروی اجدادش رو بفروشه؟ سید شب ماه رمضان بشینه فیلم مبتذل ماهواره ببینه؟ حسب و نسب سبب کبر نشه. امام صادق علیه السلام فرمودن میزان قیامت عمل است. پس اگر از شجره طیبه هم هستی، متقی هستی، خوشا به سعادت. اینجا دو موضوع مطلب رو تفکیک میکنم، توجه داشته باشید. شما نسبت به سید خلافکار هم وظیفتون اکرام است. شما یه وظیفه دارید، اما سادات هم یک وظیفه دارن. میخوام سادات وظیفه خود رو بفهمند و ادراک کنند. لذا حسب و نسب عامل تفاخر و تکبر به مردم نشود. اگر ما در روایاتمون میبینیم امیرالمومنین صلوات الله علیه یا حضرت سجاد در خطبه سجادیه به حسب و نسبشون افتخار میکردن، برای برتری جویی نبود، برای تبیین راه حق برای انسانهای ناآگاه بود. اگر حضرت سجاد علیه السلام در مسجد اموی که شما میرید دمشق زیارت، اونجا حضرت روی اون منبر سخنرانی قرایی کردن، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، خود رو معرفی میکند، نه برای این که تفاخر کند، حضرت میخواد خودش رو معرفی کند که یزیدیان را رسوا کند. نگی که موقع ائمه تفاخر میکردن، برای تبیین راه حق بود که تفاخر میکرد. ملاک عمل است. یکی دیگر از عواملی که کبر ایجاد می کند جمال و زیبایی است. اینها زود گذر است. دختر خانمی خدا به او زیبایی مرحمت کرد، هر خواستگاری میاد او رو تحقیرش می کند، به حسدت من آست، به یک شبی بند است، به مالت مناز، به یک تبی بند است. شب تب میکنی، چهار تا تاول تو صورت پیدا میشه، تمام اون جمال از بین. خوشا به حال اون انسانی که نعم الهی رو ادراک کند و شاکر این نعم باشه و این نعم الهی او رو متکبرش نکنه. روایت داریم حسن و وجه المؤمن، حسن و عنایت الله به زیبایی صورت مؤمن، عنایتی است که خدا به او کرد. خدا به جمال عنایت داشت. ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا هم زیباست هم زیبایی رو دوست داره. روایت هم داریم اطلب الخیر عند حصان الوجوه، پیغمبر فرمود طلب خیر کنین نزد کسانی که زیبا رو هستن. عنایتی داشته حضرت حق، گل ای رو زیبا خلق کرده است. اما این عنایت حق نباید او رو از خدا غافلش بکنه. حتی در باب فقه، در باب امام جماعت ما داریم سوال میکنن که آقا دو تا امام جماعت مثلا تو محل ما هست، به کدوم اقتدا کنیم؟ و من اونی که عدل است، عدالتش بیشتر، میگم عدالتشون مثل همه هم وزنن. فرمان اون که اعلم علمش بیشتره، میگم علمن هم اینا هم وزن همه. و من پشت سر اون که سیده، سیادت خودش وجهی داره، میگیم هر دو هم سیدن. و من پشت سر اون که خوشگل تره دستوره ها، پشت سر اون که زیباتره نماز بخون. به زیبایی توجه عنایتیست. شکرانه زیبایی صورت دختر این نیست که خودشو بزک کنه، خودشو در منظر و مرای نامحرم قرار بده. که روایت شریف داره اگر کسی خودشو آرایش کنه خونه بیرون بره، تا وقت برمیگرده ملائکه لعنتش میکنه. حتی روایت داره اگر عطر به خودش بزنه بره بیرون، بوی عطرش و نامحرم استشمام کنه، ملائکه رو لعنتش کنه. این که حرفای حقیر رو کسی نمیپسنده، اما من از باب وظیفه عرض میکنم، خیلی ها ممکنه این حرفا رو نپسندن، بگن این آقا مال قرن بوغه، این حرفا رو چیه میزنی آقا، این حرفا افسانه است، این حرفا کهنه شده آقا، حرف جدید بزن برای ما، یه اسلام جدیدی رو برای ما معرفی کن، با همه این بساط ما بساز، اسلام مدرن ما میخواد. یه حرفایی تو مال 50 سال پیش. پس زیباییت مغرورت نکند. اینقدر ما زیبا داشتیم که بر اثر یک بیماری کوچک همه اون زیبایی رو از دست داد. گاهی وقتها قدرت جسمانی عامل کبر می شود. دیدی بعضی این ورزشکاران دستشونو مثلا زیبا اندام کار میکنن، من دیدم گفتم چنان این دست ها رو اینجوری مثلا میگیره راه میره تو خیابون، زمین رو انگار میخواد از جا بکنه. نیروی جسمانی هم زود گذره عزیز من. یک تصادف خدای نکرده تمام این نعم رو سلب میکنه، میگیره. یک حادثه کوچک، یک زمین میخوری خدای نکرده رگ نخاع عیب میکنه، بدن لرزش میکنه. ما مجتهد مسلم داشتیم که احادیث اهل بیت همه در حافظش بود، یک لحظه مثل دکمه کامپیوتر که بزنی صفر کنه، خدا ازش گیره، همه چی فراموش شد، اسم خودشم یادش. اینقدر خوش صدا داشتیم مثل بلبل چهچه میزن، یه سرما خوردگی از هنجرش صدای خروس لاری میومد بیرون، تمام. اینقدر یک که بزن و گردن کلو، یه ماشین زد فردا صبح مادرش لگن زیر پاش میذاشت تو خون. اینقدر ثروتمند متکبر که پشت میله های زندان در زندان قصر خوابیدن. اینا اعتباریه، جمال، مال، مقام اعتباری است. مادر یحیای برمکی در زد در خانه ای، صاحبخونه در رو وا کرد، گفت کیه؟ گفت روز عید قربانه، اگر میشه چیزی به من احسان کن. رفت براش یه پوست گوسفند آورد، پوستو گرفت و شروع کرد گریه کردن. گفت چرا میگریه پیر زن؟ و من مادر برامکم، سال گذشته روز عید قربان پسرم یحیای برمکی به افتخار من 400 گوسفند قربانی کرد. 400 تا گوسفند به خاطر من کشت، گوشتش بین فقرا تقسیم کرد. یک سال گذشته سلسله برامکه منقرض شدن، من نیاز پیدا کردم یه پوست بگیرم شب بندازم زیرم کنار خیابان بخوابم. دنیا اینه، باید انسان خیلی عاقل باشه، پر از فراز و نشیب، حسب و نسب، زیبایی، مال، مقام، اینا همه اعتباری. به اعتباریات انسان نمیتونه تکیه کنه. عزیز من، پادشاهی میخواست حرکت کنه با لشکرش، گفتن 30,000 اسب داره بار آشپزخونه رو حمل میکنه، اما دستور بدید چند هزار اسب دیگه اضافه کنن. گفت دستور بدید اسبای دیگه بیار. ظهر لشکر شکست خورد، پادشاه رو گرفتن توی استبلی زندانیش کردن، قضاشو ریختن توی سطل گذاشتن جلوش، یه سگ آمد سرشو کرد توی این دسته سطل، قضا رو هم برداشت میشروع کرد خندیدن. گفتن سلطان به چی میخندی؟ گفت به بی اعتباری دنیا میخند. امروز صبح که ما حرکت میکردیم 30,000 اسب بار آشپزخونمونو میکشیدن، گفتن کم اسب اضافه کن. حالا امروز ظهر چند ساعت گذشته، غذای ما ریختن توی سطل، یه سگ اومد غذای ما رو برد. دنیای مقام بهت دادن. آقا شما چند روز تو این اداره رئیس باش. واویلا، مگه میشه دیگه باش حرف بزنی؟ تمام بادهای عالم تو دماغ این آقا جمع شد. یک کیف سامسونی دستش، سبراننده میاد دنبالش، وارد اداره که میشه، حالا که انه رئیس قبلی یک صهیونیستی بوده که از اسرائیل منصوبش کرده، هر کسو اون گذاشته میگه عزلش کنید، اینا بریزید بیرون، اینا آشغالم ده. بابا من همه بچه مسلمونی مثل تو تا دیروز بوده، همه رو بریز بیرون. مقام یکی از عوامل بد کبره که روایت داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می رود حب جاه و مقام است. آخرین چیز که از دل صدیقین بیرون میره حب جاه. خدا نکنه کسی گرفتار مقام بشه. مرحوم نراقی ملا احمد تو تقدیسش علی الله مقامه می نویسد، یه بنده خدایی بود سر دستشویی ها می نشست، قدیم مرسوم بود تو مسجد آدم دستشویی می نشست، مردم می رفتن دستشویی می دادن، یه پولی به این افراد می دادن. خب این هم معمولا افراد گرفتاری بودن و فقیری که دیدم دستشویی میشستن و بود تعفن و تحمل میکرد. این دید اینجا نشسته، مردم میرن دستشویی و تطهیر و میان یه پولی به این میدن، اما کسی به این اعتنایی نمیکنه. گفت خیلی ناجوره که ما اینجا کسی تحویلمون نمیگیره. رفت چند تا قوطی رنگ خرید، اینا رو به شعر در آورده ایشون، چند تا قوطی رنگ خرید و آفتابه ها رنگ. بنده خدایی میخواست بره تطهیر آفتابه آبی رو برمیداشت، میگه آقا اونو بذار آفتابه قرمز رو بردار. گفت خب بس چی؟ میگه همین که من بهت میگم، من سر دستشویی ها یه کاره هستم، اونو بذار اینو بردار. خب به نفسش اینجوری ارضا میکرد، جاه طلبیش، پناه بریم به خدا. خیلی مرد میخواد از مقام بگذره، خیلی مرد میخواد. امیر خان، میرزا تقی خان امیر کبیر می نویسد تاریخ وقتی که حکم قتلش رو امضا کردن، بیچاره رو مظلومانه تو فین، تو باغ فین که مال خودش بود، تو حمام خواستن رگ دستش رو بزنن، یه خواهش کرد گفت بزنین ما از حمام بیایم بیرون رگ دست ما رو بزنن، گفتن نمیشه. گفت بابا خواهش یه اعدامی رو قبول کنید دم آخر، من بیام بیرون رگو بزنید. گفتن نمیشه، همینجا باید حکم اجرا بشه. رگ دست رو زدن، خونها جاری شد. تاریخ میگه با انگشت سبابه از خون دستش گرفت، روی حمام فین کاشان روی دیوارها این شعر رو با خون نوشت: روزگار است اون که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. یحیای برمکی با هارون قدم می‌زد تا تاریخ خیلی زیباست و عتب رویا اول الابصار و هم دیگه قدم می زدن تو باغ دید سیب ها رسیده خیلی زیباست. گفت یحیی، گفت بله قربان، گفت من دستم و قلاب می گیرم، برو بالا این سیبا یه دونه بکن بخوری خیلی خوشگل. رفت بالا سیب و کند، وقتی میخواست بکنه دستش نرسید، گفت قربان دستم نمیرسه، گفت پاتو بذار سر شونه یعنی. گذاش، گفت نزدیک شدم اما دستم نمیرسه، گفت یحیی پاتو بذار رو سر من. پاشو گذاش رو سر خلیفه، قدش رسید و سیب رو کند، خوردن دیدن سیب خیلی خوشمزه است. هارون باغبون رو صدا زد، باریکلا احسن، دست درد نکنه، خوب سیبی به عمل آوردی، یه چیزی بخوا بهت بدم. باغبون هم از طایفه برامکه بود، گفت با دست خط مبارک بزرگواری کنید، یه دست خط بنویسید که من از فامیل برامکه نیستم. گفت چه حرفیه میزنی، آدم اینقدر احمق افتخار میکنن هم از برامکه باشن، تو میگی من برامکه نیستم. گفت اگه میخوای لطفی بکنید چنین نامه اید. باغبان بصیری بود، پیرمردها پختن، جوونا بیر پیر نرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی. به چهار تا فرمول که یاد گرفتی متکبر در مقابل والدین نباش. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم. برو از تجربه ریش سفیده استفاده کن، اینقدر به علمت به زرنگیت اینها تکیه نکن. تجربه تو فوق العلم، تجربه بالاتر از علم امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله. نامه رو نوشت و هارون امضا کرد که این آقا از طایفه برامکه نیست. هارون یه خواهر داشت به نام عباسه، خیلی زیبا بود، همیشه به یحیی میگفت که چون احساس کرده بود به خواهرش علاقه منده، همیشه میگفت که مواظب باش، نظر به خواهر من نداشته باشی. او هم مخفیانه با خواهر او مرتبط شده بود. فردای اون روز از این ارتباط پرده برداشته شد. هارون غضب کرد، گفت یحیای برمکی را بکشید، برادرش جعفر را بکشید، سرشونو بذارید جلو من تو تشت، برامکه رو قتل عام کنید، کل اموالشون رو مصادره کنید. طایفه برامکه رو می آوردن دونه دونه گردن می زدن تا نوبت به این باغونه رسید. تا اومدن بزننش نامه رو در آورد، گفت خود خلیفه امضا فرمودن من از برامکه نیست. گفتن عجب، آوردنش پیش هارون، گفت پیر مرد تو از کجا فهمیدی که کار اینا به آخر رسیده؟ گفت از جایی که پاشو گذاشت رو سر شما رفت بالا تا اینجا مقام پیدا کرد، فواره چون بلند شود سرنگون شود، فهمیدم کار برامکه تموم. دیروز پاش رو سر خلیفه بود، امروز سر تو تشت. دنیایی هیچ چیز دنیا قابل اعتبار نیست. اگر چهار روزی دنیا بهت رو کرد، مقامی، ثروتی، آبرویی، سعی کن از این چهار روز به نفع فقرا و بیچارگان و ضعیفان بهره برداری کنی، خاطره خوشی تو ذهن مردم از تو ایجاد کنی و بمونه که مردم همیشه از تو به خیر و نیکی و بزرگواری یاد کنن. ابراهیم ادهم سلطنت داشت، عجیبه، از بزرگان اهل معرفت بود، به خاطر خدا ول کرد، یه برق زد تو دلش ول کرد، برای خدا رها کرد، رفت دنبال بندگی خدا. مادرش دنبالش میگشت پیداش کنه، بگه پسرم الملک و عقیل. گشت یه روز پیداش کرد کنار رودخونه، دید لباس ابراهیم پاره شده، سوزن و نخ در آورده در لباسشو میدوزه. مادر وقت خواست از مرکب پیاده بشه، تازیانش از دستش افتاد زمین، تازیهایی که اسبو پی میکرد. تا تازیانه افتاد، بادنجون دلقابچینا دویدن جلو، هر کدوم دوست داشتن زودتر خوش خدمتی کنن تازیانه رو دست مادر ابراهیم. ابراهیم ادهم خواست به مادرش یه درس بده. سوزنی که لباسشو میدوخ انداخت و رودخونه. یه مرتبه دیدن 30-40 تا دونه ماهی اومدن رو آب، هر کدومن به دهنشون یه دونه سوزن گرفتن. ابراهیم به یکی از ماهی ها گفت اینا سوزن من نی، برو سوزن خود منو بیار. ماهی پرید شیز زد تو آب، رفت سوزن خود ابراهیم از کف باب آورد بالا. ابراهیم به مادرش گفت مادر، مقام این نیست که تو داری که وقت تازیانت دستت میفته وزرا خمشن تازیانه به دستت بده، مقام اینه که من دارم، چون سلطنت رو برای خدا ول کردم و رفتم بنده خدا شد، خدا این مقام رو به من داده که ماهیان در آب هم اطاعت امر مرا میکنن، برو مادر بنده خدا بشو، یه مقامی پیدا کنیم مردم که از بین نره، مقام بندگی. اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اللهم اشهد. عبده و رسوله، از مقام بندگی رسید به رسالت. نمیگی رسوله و عبده. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و ادخلی فی عبادی. بنده شدن، این مقامی پیدا کن که همیشه بمونه، مقام بندگی مندگاره. مقامات دنیا گذراست، امروز هست فردا نیست. قبور شهدای کربلا رو تعمیر میکردن 40-50 سال پیش، وقت مشرف میشید کربلا، این پایین پا شهدا دفنن، هیچ وقت پایین پای حضرت نرید، از کنار قبر حضرت علی اکبر بیاید این طرف وایسید شهدا رو زیارت کنید. نوان مردم میرن جلوی ذریح شهدا میستن و زیارت میکنن و غافلن از این معنا که شهدای کربلا مدفونن اونجا، 72 تن اونجا دفنن، جایی میستن که زیر پاشون شهدا، و خب بی احترامی، پشت سر امام حسین انسان بیست شهدا رو زیارت کنه. قبور رو که تعمیر میکردن، یکی از عبدانی که ظاهر شد قبر غلام سیاه حسین بود سلام الله علیه، دیدن بدنش تر و تازه است بعد 13 قرن، 1300 سال. عجب. حضرت سجاد علیه السلام وقت اومد روز سوم برای دفن شهدا، فرمود از نخلهای کربلا قطع کردن، کنار هر بدن شهید از این قطعات نخل خوابوندن که بدنها به هم نچسبه، دستور بین عبدان فاصله بشه. اون نخلی که کنار بدن غلام سیاه حسین نهاده بودن، دیدن هنوز برگاش سبزه، تر و تازه، بدن هم تازه، بوی عطر و عبیر از بدن غلام سیاه بلند. چرا؟ چون سید الشهدا وقت اومد بالای سر این غلام سیاه دعا کرد، فرمود اللهم بیض وجهه و طیب ریحه، خدایا بوشو خوش کن، روشم سفید کن. غلام سیاه بود، از گردن به بالا مثل نقرس سفید می درخش، بوی عطرم از بدن این غلام سیاه همه جا رو معطر کرد. برگ های نخل چسبیده بود به بدن، تر و تازه. چه مقامیه، مقام بندگی بچه های فاطمه، چقدر با آدم آبرو میده. میخوای همیشه تر و تازه بشی، میخوای آبرومند بشی، میخوای عزیز بشی، میخوای محترم بشی، میخوای همیشه خدا دستتو بگیره. این نکته‌ای که عرض میکنم در زندگی رعایت کن. پیغمبر فرمود انا شجرتو، من درخت نبوت، و فاطمه تو فرعها، فاطمه من شاخه های این درخت، و علیون لقاها، علی من شیره این درخت، و الحسن و الحسین ثمرتها، حسن و حسینم میوه های این درخت، و شیعتنا ورقها، شیعیان ما برگ درخت نبوت و ولایتن. برگ تا کی تازه است؟ تا وقتی که چسبیده به شاخه. برزم میرسی؟ اگر همیشه متوسل به این عزیز زهرا حسین باشی، همیشه عزیزی، همیشه با طراوتی، همیشه نگرت میدارن، همه جا آبرو بهت میدن، همه جا مددت میکنن، اما اگه یه روزی این برگه از این درخت جدا بشه، رنگش زرد میشه، میفته زیر پاها، لگدش میکنن، تو آشغالا میفته، جمعش میکنن، میندازنش یه گوشه. اگر میخوای همیشه در دوران عمرت شاداب باشی، معزز باشی، تو شادید بگو حسین، تو غم بگو حسین، هر کجا میری بگو حسین، هر کجا میشینی بگو حسین، بچسب به این درخت ولایت حسینی تا همیشه معزز و عزیز باشی. چه حسینی که هر که در خانه او آمد آبرو پیدا کرد. یکی از گناهکاران تهران که خیلی جوانی بدی داشت، خیلی بد، چنان ابی عبدالله دست او رو گرفت و عوضش کرد. چند تا حسینی ابی عبدالله به وسیله دست این مرد گناهکار تو ایران ساخت، تو خیابان ری، در خود همدان، جاهای دیگه. این کسی بود که هیچ کس حریف او نمی شد. وقتی که واقعا تصمیم می گرفت یه آتشی بپا کنه، فتنه ای بپا کنه، فتنه انگیزی می کرد. خودش برای من نقل کرد، یه سال بیشتر شاید سالگردش نشده باشه به رحمت خدا رفت، خودش می گفت دم چراغ برق یه نفر رو گذاشته بودم لب جوی آب، چاقو هم دستم بود سر اینو ببرم، گوشش رو گرفته بودم، همچه آدم می بود سر اینو جدا کنم قشنگ. گفت یکی از شماها از سادات بنی زهرا اومد، این مچ دست من رو گرفت، چاقو رو از دستم گرفت، گفت فلانی تو که محرم با این دست علم حسینو بلند میکنی، حیف تو نیست که دستتو به این کار بد آلوده میکنی؟ همین شد. گفت با یه دستی که به سینت میزنی میگی حسین، با یه دست میخوایی گناه کنی. عوض شد، تموم شد. عزیز زهرا، نظر تو کیمیاست، یه نگاهی هم امشب به ما کن، تو که کیمیا فروشی نظری به سوی ما کن، ما گداییم، از گدا جز گدایی نیاید، از گدا کبر و مستی نیاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای در پادشاهم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا صار الله و ابن صار. ای که دلم از داغ غمت غمگین است، ای که از خون تو صحرای بلا رنگین است، ما گدایی درت را به دو عالم ای توان گفت گدای در تو مسکیل حسین جان. هر کس صدق و صفا دست به دامان تو زد، عزت هر دو جانش به خدا تضمین است. ابی عبدالله چه کنم گر نکنم گریه برای غم تو، گریه آبیست که بر آتش دل تسکین است. در زیارت ناحیه ولی یأس می‌فرمایند بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه کنده شده بود. عرض حقیر این مردم، صورتی که پوستش کنده شده تا به سیلی نداره، انشاءالله خدا روزی کنه بریم حرم بی بی رقیه. وارد حرم میشی نیاز به روز خان نداری، صدای بابا بابای رقیه به گوش میاد. کتاب ستاره درخشان شام می نویسد کسی که کربلا هر روز سجاده ابی عبدالله رو پن می کرد، بی بی رقیه بود. روز عاشورا سجاده رو پن کرد، هر چی نشست دم در خیمه دید بابا نیامد. یه مرتبه دید شمر با خنجر خون آلود اومد،
می نویسد این آزدان اومد جلو صدا زده این عبی بابا محسن کجا وقتی چشمش به سر بریده بابا افتاد یه نگاه کرد گو بابا برات سجاده فن کردم اما نیومدی بابا 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 با دست کوچک پلک چشم بابا رو با کرد گو بابا ببین بابا ببین صورت رقعه کبود شده بابا وقتی منو میزدن نگفتم منو نزنید هر وقت منو میزدن براشون آیه قرآن میخوندم میگفتم و امال یتیم فلا تقم صاحب دلی بود بچه فلجی داشت میفرمودن بردمش حرم بیبی شب و اجازه گرفتم تو حرم بیتوته کردم نزدیک سر بود دلم شکست گفتم اگه شفاش ندی دیگه قهر میکنم حرمت نمیام سرم رو شبکه های زری بیبی لحظه چشمام رو هم افتاد دیدم بیبی با لباس اسیری کنار زری ایستاده فرمودن بچه تو شفا دادن ناراحت نبامون اما می فرمود یه جمله ای فرمود دلم آتش زد فرمود فلانی طفل اسیر یتیم دیگه قهر کردن نداره اینجا خونه بی بیه منم قصد روز خوندن بی بی رو نداشتم متعیر بودم چه روزه بخوانم انشالله امشب میخوان برو دست خالی بیرونمون نکنم بابا 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 تو تشت طلا داشتم نگات میکردم بابا چشماتو وا کردی بابا به همه ما یه نگاه کردی بابا اما تا به امه رسیده دیدم چشما رو امنادی بابا بابا عبارت علامه جزائری در خصائص زینبیشون نقل کردن که ابی عبدالله تو تشت طلا چشماشو وا کرد به همه نگاه کرد اما تا به زینب رسید دیدن حسین چشمار رو امناد بابا چه شد تا به امه رسیدی چشمار رو امنادیم شاید خواستی بگی زینب من از روی تو خجالت دارم اقدر بابا اقابل ابود ما المرد بودم بابا هر وقت میخواست من رو بزنم اما جلو میدوید خودش رو سپر میکرد بابا بابا آمدی گوشه میران شجر زده سر به یتیمان شجر با دو دستان خودم دردانه داد موهای پدر و شاله یکی از فقهای عظام می فرمودن مرسوم بچه ها اینه وقتی بهانه می گیرن تا مطلوبشون رو نگیرن دست بر نمی دارن وقتی مطلوبشون رو می گیرن به بچه های دیگه نمی دن می گن مال خودمه می فرمودن اینقدر نازدانه گفت بابا میخوام بابا میخوام تا سر بریده بابا رو براش آوردن وقتی سر آوردن بچه ها ریختن دور سر بریده همه میخوان سر رو بگیرن می فرمودن این نازدانه بلند شد سر بریده رو به سینه گرفت دور خرابه میدوید میگفت نمیدم سر بریده بابای خودم هرون صفت چشم به او دوخته بودم وقتی که خبردار شدم سوخته بودم پروانه جسمم به سر شب فروری این بود وفایی که من آموخته بودم بسم کل عظیم لعظم لعظل اجل نکرم سيدتنا ومولاتنا رقيا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا من اسمه دماء ذكر شفاء وطاعت غنام رحم من رسول الرجوع وسلام البكاء يا سابق الله يا ضعف الغام يا نور المستعشين في الظلام يا عالم الله يعلم صلى الله محمد وآل محمد مبعن فرج مولاي ما رابر طرف فرما اسباب ظهور شل وافیت کامل فراهم فرما لباس فرج بر قامت دلارایش بپوشان، دل آقای ما را با مژده ظهورش از سایه مسرور فرما. بیش از این بین ما و مولای عزیز ما به فراقش جدایی بینداز، تتمه عمر ما را در دوران ظهورشون تقدیر فرما. ما را مشمول دعای سهرون بزرگوار قرار بده، هرچه خیر است صدقه سرون ناظرین بر ما نازل فرما، هرچه شر و سوء فتن است به احترامش از ما دور گردان، جوانان ما را در فناش از انحرافات حفظ فرما، کشورش رو در پناش از خطرات محافظت فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام راحل ذوی حقوق جمع غریق رحمت فرما، حسن عاقبت مرحمت فرما، بالنبی و آله ثم عجل و غرق.